باشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صبح امروز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. رئیس جمهور آمریکا در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرده. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشن با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
مراسم به خاک سپاری یوسف رشید عصر امروز در کابل. وزارت خارجه افغانستان می گوید که تلاش ها برای آوردن اصلاحات در تشکیلات این وزارت ادامه دارد و کشته شدن 10 تن در اثر یک انفجار در شهر کراچی پاکستان. تفصیل خبرها. جسد یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز در قبرستان چلستون کابل به خاک سپرده شد. رشید و رانندهش در شلیک افراد مسلح ناشناس صبح امروز در حوضه یفتم کابل کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر یوسف رشید را محکوم کرده است. در اعلامیه ارگ از قول رئیس جمهور غنی گفته شده که یوسف رشید سالهای زیاد عمرش را در راستای نهادی نساختن مردم سالاری و شفافیت امور انتخاباتی سپری کرد و شهادتش اندوبار و مایه تأسف است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز کشته شدن یوسف رشید را ضایعه بزرگ خوانده است. پیش از این راس ویلسون سرپرست سفارت امریکا در کابل حمله بر یوسف رشید را محکوم کرد. او در توئیترش نوشت که رشید یک مدافع فداکار دموکراسی بود و مرگ او ضایعه بزرگ برای خانواده‌اش و تمام افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش ها برای آوردن اصلاحات در تشکیلات این وزارت ادامه دارد. گران هیواد سخنگوی این وزارت امروز بر رسانه ها گفت که بررسی وسیع از تشکیلات وزارت خارجه از داخل وزارت شروع تا سفارت ها، قنسولگری ها و دیگر نهادهای سیاسی افغانستان در خارج صورت میگیرد.
وزیر امور خارجه در جریان صحبت هایش با خانه ملت در جلسات استماعیه در مورد انتباه پذیری تشکیل و ساختار وزارت امور خارجه به نیازهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحولات سیاسی در سطح منطقه و جهان صحبت کرده و این بازنگری در تشکیل در حال جریان است.
امسال یک توافق میان وزارت خارجه و کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان امضا شد که بر اساس آن این وزارت باید تشکیلاتش در داخل و خارج از کشور را اصلاح کرده و مقرری ها بر اساس شایستگی صورت گیرد. مسئولین فابریکه سمنت جبلسراج میگویند کار بازسازی این فابریکه به پایان رسیده و با ظرفیت تولید بیشتر به فعالیت آغاز کرد. به گفته مسئولین این فابریکه ظرفیت تولید سمنت جبلسراج از 20 تن به 70 تن در یک شبانه روز افزایش یافته است. آل هم خبرهای از منطقه و جهان. کشته مقامات پاکستانی و شاهدان عینی میگویند حداقل 10 تن در اثر انفجار در یک سردخانه در شهر کراچی پاکستان کشته شده و 30 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار باعث ویرانی این کارخانه و تخریب ساختمان‌های اطراف آن شد. حادثه دیشب رخ داد و عملیه نجات امروز نیز در تلاش نجات زنده ماندگان احتمالی این رویداد بود. مقامات محلی گفتند معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این حادثه ناشی از انفجار یک بایلر این فابریکه در منطقه کراچی نو بود. تحقیقات بیشتر در زمینه جریان دارد. بعد از آن که دو دیپلمات روسی به اتهام آنچی که رسانه‌های کولومبیا جاسوسی خواندند از بوگوتا اخراج شدند، روسیه دو دیپلمات سفارت کولومبیا در مسکو را مهمانان نامطلوب خوانده است. وزارت خارجه روسیه امروز در اعلامیه گفت که سفیر کولومبیا در مسکو را دیروز احضار کرد تا اعتراضش را علیه تصمیم بی اساس اخراج دو دیپلمات روسی از بوگوتا ابراز کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که به سفیر کولومبیا همچنان از تصمیم مسکو در مورد غیر مطلوب خواندن دو دیپلمات کولومبیایی گفته شد. کولومبیا در اعلامیه گفته که اعتبارنامه دو دیپلمات روسی را به سبب فعالیت‌هایشان که در تضاد با اصول مندرجه کنونسیون ویانا در مورد روابط دیپلماتیک بود لغو و آنها را اخراج کرده است. مقامات کولومبیا جزئیات دقیق دلیل اخراج این دیپلمات روسی را ارائه نکردند، ولی رسانه‌های محلی آن کشور از قول منابع ناشناس امنیتی گفتند این دو دیپلمات مشغول جمع‌آوری استخبارات نظامی و معلومات اقتصادی در مورد استخراج منابع طبیعی در کولومبیا بودند. و خبر آخر که مقامات در فرانسه میگویند 3 افسر پلیس صبح امروز زمان در تیراندازی کشته شدند که در پاسخ به یک خشونت خانوادگی به محل رسیدند. در این حادثه یک پلیس دیگر زخمی شد. این افسران پلیس تلاش داشتند زن را نجات دهند که بعد از دعوا با شوهرش برای نجات جانش به بام منزل بالا شده بود. بر اساس گزارش ها مرد مسلح نخست بر افسران پلیس شلیک کرده و بعدن خانه را آتش زد. زن از بام منزل توسط پلیس نجات داده شد و جسد مرد مسلح بعداً در محل یافت شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همدردی‌اش را با نیروهای پلیس کشورش ابراز داشته و در توییت نوشته که نیروهای ما برای حفاظت ما حیاتشان را به خطر می اندازند. آنها قهرمانان ما اند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 4.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، صبح امروز در کابل کشته شد.
در این حادثه دریورشون زخمی شدند و خود آقای رشید متاسفانه شهید شدند.
قمانداری امنیتی کابل در این مورد میگوید
این قضیه قضیه تروریستی است و تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار داره.
یک معلم متقاعد در کابل کتابخانه شخصیش را در اختیار مردم قرار داده.
هدف ما از ایجاد کتابخانه فقط مطالعه جوانا بود که اونا فراموش کردن اصلا کتابخانه میرن.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، صبح امروز در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها برای دستگیری عاملان این رویداد ادامه دارد. قتل یوسف رشید عکس العمل های گسترده را در پی داشته. به گزارش همکارم در این مورد توجه کنید.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا صبح امروز در ساحه تنیکوت مربوط ناحیه هفتم شهر کابل کشته شد. عبدالباقی رشید برادر یوسف رشید به رادیو آزادی گفت که آقای رشید دقایق پس از زخمی شدن در راه انتقال به شفاخانه جان باخت. محمد نعیم ازغری مسئول برنامه‌های فیفا و همکار آقای رشید به رادیو آزادی گفت که پیش از این کسی یا گروه آقای رشید را تهدید نکرده بود.
آقای رشید از کفخانه خود برآمد، همراه دریورشان از سایه 43 که خانه شان است، در مسیر راه امیت خانه خود در فاصله تقریبا 10 دقیقه دور نشده بودند که در یک کمین مواجه شدند و مورد حسابات قرار گرفتند که در این حادثه دریورشان زخمی شدند و خود آقای رشید متاسفانه شهید شدند.
یوسف رشید از 4 سال به این سو به عنوان رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا کار کرد و قرار بود که امروز در افتتاحیه ائتلاف دیدبان صلح که او خود نیز عضو آن بود شرکت کند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفته که تلاش ها برای بازداشت عاملان قتل یوسف رشید ادامه دارد.
آقای یوسف رشید توسط افراد ناشناس به شهادت رسید. پلیس و بخشای کشفی ماده ای راستا کار میکنند تا فاعلین قضیه را تثبیت کنند. یک عمل غیر انسانی و ضد بشری است. ما کار تحقیق خود دی راستا شدت بخشیدیم تا بتانیم عامل اصلی قضیه را هر چه زودتر شناسایی و بازداشت بکنیم.
هنوز هیچ گروه مسئولیت قتل یوسف رشید را بر عهده نگرفته. طالبان نیز دست داشتن در این رویداد را رد کردند، اما قتل آقای یوسف واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته است. ولیسی جرگه از حکومت خواسته که رویداد قتل یوسف رشید را باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی کند. دفتر ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی، سفارت امریکا در کابل و کمیسیون مستقل انتخابات قتل یوسف رشید را نکوهش کردند. در اعلامیه کاخ ریاست جمهوری آمده است که به نیروهای امنیتی دستور داده شده که عاملان این رویداد را بازداشت و به چنگ قانون بسپارند. ترور یوسف رشید تازه ترین مورد از قتل‌های هدفمندی است که اخیراً بیشتر فعالان مدنی و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد. مسئولیت چنین حملات را هیچ گروهی بر عهده نمی‌گیرد. عدم شناسایی و بازداشت عاملان چنین رویدادها انتقادها علیه دولت را بیشتر کرده است. در تازه ترین مورد خانواده یموسیاوش که حدود 2 ماه پیش در انفجار در کابل کشته شد، به دلیل آنچه بی توجهی حکومت در مورد بررسی قتل او خوانده، به دفتر سازمان ملل متحد در کابل و شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. در این 2 ماه کابل تقریبا همه روزه شاهد انفجار و حمله های هدفمند بوده است. همین امروز غیر از آقای رشید، یک مامور پلیس هم در اثر انفجار بمب مغناطیسی در حوزه 12 امنیتی کابل کشته شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هنوز هم برای برقراری صلح در این کشور به تقویت اجماع منطقه‌ای نیاز است. مسئولان این شورا میگویند در سفر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان به تاجیکستان، این کشور از روند صلح افغانستان به گونه کامل اعلام حمایت کرده است. بیشتر را در این گزارش میشنوید.
قبل از آغاز مرحله دوم گفتگوهای صلح، در سفرهای مقامات خارجی به افغانستان و مقامات افغان به کشورهای منطقه، صلح و امنیت ملی در افغانستان محور اساسی گفتگوهای آنان بوده است. پس از برگشت عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از تاجیکستان، منابع این شورا میگویند هنوز هم نیاز است که برای صلح در افغانستان اجماع منطقه‌ای بیشتر تقویت شود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که دولت تاجیکستان در جریان سفر آقای عبدالله به این کشور حمایت کامل خود را از روند جاری صلح در افغانستان اعلام کرد.
ما نیاز داریم که برای صلح در افغانستان اجماع منطقوی بخصوص میانی همسایه ها بیشتر تقویت شود. تمام کشورهای منطقه بخصوص همسایه های ما از صلح افغانستان حمایت کامل داشته باشند تا این پروسه موفق شود.
آقای عبدالله در سفرش به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور و همچنین صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور درباره روند صلح دیدار و گفتگو کرد. شورای عالی مصالحه ملی در حال بر ضرورت تقویت اجماع منطقه‌ای تاکید کرده که امریکا از افزایش خشونت روزافزون در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر به کابل به برقراری آتش بس دائمی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تاکید کرد. آقای میلر افزود که امریکا در مبارزه با تروریسم در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار خواهد داشت. از سوی دیگر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان در سفر به آذربایجان و ایران با مقامات آن کشورها درباره روند صلح امنیت ملی و همکاری های مشترک گفتگو کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این دیدارها مقامات ایرانی از گفتگوهای صلح بر رهبری افغانان حمایت کردند. همچنین جمهوری آذربایجان برای آموزش نیروهای افغان و گشایش سفارتش در افغانستان تعهد کرده است.
این کشور تعداد محدود نیروهای اردو و پلیس را در اکادمی های نظامشان آموزش می دهند. در بخش های تعلیمی برای محصلان بورسیه می فرستد و روی همکاری های استخباراتی هم تعهد صورت گرفت.
مسئولان حکومت افغانستان در حال از همکاری های منطقه‌ای برای صلح و امنیت در افغانستان سخن می گویند که انتظار می رود در 16 جدی مرحله دوم گفتگوهای صلح آغاز شود. در این مرحله هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان بیشتر درباره موضوعات محوری صلح گفتگو خواهند کرد. آتش بس و چگونگی نظام آینده از موضوع‌های اصلی خواهند بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انفجار سنگین اخیر در نزدیک بازار ولسوالی دولت آباد فاریاب زندگی مردم عادی را متضرر کرده. مسئولان میگویند در حمله های تازه طالبان ده ها دکان خراب شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش از زبان یکی از کسانی که خانه اش را در این رویداد از دست داده میشنوید.
در شب اول جدی برخی ها شب یلدا را تجلیل میکردند، اما سهراب رجبی از ولسوالی دولت آباد فاریاب در فکر زنده ماندن بود. میگوید انفجار در نیمه شب در دلش وحشت ایجاد کرده و هنوز هم تنش با شنیدن صدای بلند میلرزد. و از جمله کسانی است که در پی این حادثه خانه و کاشانش را از دست داده و توان ساخت و دوباره آن را نیز ندارد.
انفجار وحشتناک بود. دیوارها یک اتاق نیمه خانه بود، دو تخریب شده، یک دهلیز، یک اتاق دیگه چند اتاق چرکیون دروازهش پرانده دیگه کنشی در زندگی گرفته دیگه.
سهراب در فامیل 9 نفری زندگی می کند و در یکی از ادارات محلی مأمور است. آنان از این خانهشان به علت وقوع جنگ در نزدیکی آن بخره همجوارش بیجا شده بودند، اما به گفته خودش اکثریت لوازم خانگیش در آنجا بوده، حالا در زیر آوارها قرار گرفت. نقیب الله فایق والی فاریاب است. او برادی و آزادی می گوید در یک تانگ هاموی صدها کیلوگرم مواد انفجاری جابجا شده، در نزدیکی پوسته امنیتی نیروهای افغان انفجار داده شد.
شروع بازار ولسوالی دولت آباد که قریه قوزیبای قلعه گفته میشه، این در بین می قریه انفجار داده میشه. پس از او طالب عملات تهاجمیشان شروع میکنن که عملات تهاجمی طالبان عقب زده میشه. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبا کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا اصلا عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم.
والی فاریاب همچنان میگوید از انفجار هموی مملو از مواد انفجاری ده ها دکان و حویلی در نزدیکی آن تخریب شده است، اما تا حال آمار آن مشخص نشده است. به گفته والی فاریاب 5 فرد ملکی در این رویداد زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند، اما مقام های محلی فاریاب تایید می کند که این سومین انفجار هموی مملو از مواد انفجاری در فاریاب است. قبل از این نیز در ولسوالی های المار و قیصار همچون انفجار صورت گرفته بود که به نزدیکی حادثه خسارات مالی وارد کرده بود. اما سهراب رجبی و سایر متضررین از حادثات انفجار در فاریاب مجبورند تا این زمستان سرد را در خانه های دیگران سپری کنند. آنها از مسئولین میخواهند تا در ساخت خانه های ویران شده ایشان به آنان کمک صورت گیرد تا در زمستان بعدی در آنجا زندگی کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور همچنان رو به افزایش است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که با آمدن فصل سرما خطر گسترش بیشتر موج دوم بیماری کووید 19 بیشتر شده. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان فصل سرما را فصل همگیری ویروس کرونا خوانده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که شمار مبتلایان موج دوم ویروس کرونا به صورت روزافزون در حال افزایش است.
که با وجود تمام پلان ها و آمادگی هایی که ما داریم، با وجودی که وضعیت نسبت به موج اول به مراتب بهتر است در قسمت آمادگی ها و پلان ها و آشنایی با ویروس، ولی باز هم چون فصل سرما هست و عوامل خطری مثل تراکم بیشتر مردم در فضای بسته، موجودیت ریزش های فصلی ویروس انفلانزا و آلودگی هوا، اینا میتونن که در وخیم تر شدن وضعیت رول داشته باشند.
خانم جعفری افزود که شمار افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در موج دومین ویروس هر روز در حال افزایش است. این در حالی است که میزان آلودگی هوا در فصل زمستان بیشتر از هر زمان دیگر است. استفاده از مواد سوخت آلاینده در خانه ها، حمام ها و ساختمان های رهایشی و دود موترها در فصل سرما سبب افزایش بیماری های تنفسی، زکام و دیگر بیماری ها شده است. از سوی دیگر برخی از پزشکان تاکید کردند که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا و دیگر بیماری های فصلی، مردم باید توصیه های صحی را به گونه جدی رعایت کنند. حکیم الله صالح، رئیس پیشین شفاخانه افغان ژاپن، مرکز اصلی درمان بیماران کووید 19 در کابل، به رادیو آزادی گفت:
خصوصا رفت آمد خود را در مناطق و در جاهایی که بسیار شلوغ و بیروبار باشد محدود سازد. همچنان اشتراک در مجالس به خصوص در ختمه ها و کنفرانس ها، سالن های عروسی محدود بسازد و یا هم اگر محدود نمی سازد در صورت اشتراک فاصله ها را مراعات کند. استفاده از ماسک بسیار ضروری و مهم می باشد برای تمام هموطنان عزیز ما. نگاه داشتن دست ها، به خصوص شستن دست ها هر روز و هر ساعت توسط صابون و ضد عفونی بسیار ضرور است.
دکتر صالح افزود کسانی که با بیماری های فصلی دچار می شوند باید در خانه بمانند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته از 2057 نمونه مشکوک ویروس کرونا 271 مورد ثبت شده است. 21 تن جان باختند و 136 تن دیگر بهبود یافتند. شمار مجموع موارد مبتلا به این بیماری در افغانستان به 51360 مورد رسیده است. ممکن است آمار واقعی بیشتر از این باشد.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when there are mistakes, Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرده. شماری از آنها به دروغگویی در تحقیقاتی که در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده صورت گرفته مجازات شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه 15 تن به شمول جورج پاپادوپولوس همکار در کمپاین انتخاباتیش را عفو کرد. پاپادوپولوس در سال 2017 اعتراف کرد که به تحقیق کننده های FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده دروغ گفته است. او به 14 روز زندان محکوم شد و در نهایت 12 روز را در زندان فدرال سپری کرد، اما برای 12 ماه تحت نظارت قرار گرفت و از زندان رها شد. قصر سفید می گوید در تحقیقی که از سوی شورای ویژه تحت رهبری رابرت میلر، سارنوال ویژه، صورت گرفته، جورج پاپادوپولوس به اتهام اظهارات نادرست در یک پروسه مربوط به جرایم محکوم شده بود. دونالد ترامپ این تحقیق را رد کرده و گفته است پاپادوپولوس شکار سیاست بازی شده است. در اعلامیه قصر سفید آمده که عفو 15 تن در واقع درست کردن اشتباهات بود که از سوی گروه تحقیقی مولر انجام شد و خیلی از مردم را آسیب پذیر ساخت. در میان کسانی که عفو شدند، الکس وان دیر زوان، داماد میلیاردر روسی جرمن خان وان دیر زوان هم قرار دارد. الکس 36 ساله به اتهام دروغگویی و تحقیق کننده های گروه تحقیقی مولر در مورد روابطش با روسیه در دسته انتخاباتی دونالد ترامپ به 30 روز زندان و پرداخت $20,000 جریمه نقدی محکوم شد. گروه تحقیقی دریافته که روسیه در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 آمریکا مداخله کرده، اما شواهد به دست نیامده که ثابت کند دسته انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو سازش کرده بود. در میان کسانی که عفو شدند، دونکان هانتر و کریس کولینز، نماینده های پیشین مجلس از کالیفرنیا و نیویورک هم هستند. بر اساس اطلاعات وزارت عدلیه آمریکا، در مجموع دونالد ترامپ در 4 سال ریاست جمهوریش تنها 28 تن را عفو کرد و مجازات بر 16 تن را کاهش داد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2 دوره ریاست جمهوریش که 8 سال گرفت 212 تن را عفو کرد و مجازات بر 1715 تن دیگر را کاهش داد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک معلم متقاعد در کابل کتابخانه شخصیش را با مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ در اختیار مردم قرار داده. این کتابخانه روز چهارشنبه با حضور شماری از مقام‌های دولتی و فعالان فرهنگی گشایش یافت. توجه کنید به گزارش در این مورد.
در میان خبرهایی از جنگ و خشونت، یک خبر خوش برای علاقمندان کتاب در کابل. یک آموزگار بازنشسته در اقدام کمپشینه کتابخانه شخصی خود را با مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ در اختیار همگان گذاشته است. این کتابخانه در ناحیه 6 شهر کابل با حضور مختوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، مسئولان کتابخانه های عامه و ناحیه 6 گشایش یافت. امیر حمزه مالک این کتابخانه گفت که در این کتابخانه بیش از 2000 جلد کتاب وجود دارد که برای تقویت فرهنگ کتابخانی با همکاری ناحیه 6 در اختیار عموم قرار گرفته است.
هدف ما از ایجاد کتابخانه فقط مطالعه جوانا بود که اونا فراموش کردن اصلا کتابخانی را. یعنی فرهنگ کتابخانی تقریبا از بین رفته. ما به این اساس کتابخانه را خواستیم که جدی بکنیم که از این استفاده جوانا بکنن و علاقه بگیرن به مطالعه کتاب.
این در حال است که فعالان فرهنگی از کمرنگ بودن فرهنگ مطالعه در بین شهروندان به ویژه جوانان انتقاد میکنند. مختوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در مراسم گشایش این کتابخانه گفت نرخ پایین کتابخانه باعث تشدید جنگ و تعصبات قومی و زبانی شده است.
فاجعه است. یعنی رمز عقب ماندگی، بی‌فرهنگی، جهالت، حتی مروج و مشوق جنگ و خشونت یکی از عواملش این کتاب نخوندن و کتاب ستیزی و کتابخانه ستیزی است.
دسترسی به کتاب و کتابخانه در افغانستان نسبتاً محدود است. با گفته مسئولان در سراسر افغانستان 96 کتابخانه یاما فعالیت دارند. شهر 5 میلیونی کابل تنها 12 کتابخانه دارد. حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه یاما وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که حدود 450 هزار جلد کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد. با گفته او دولت هیچ بودجه مشخصی برای رشد این کتابخانه ها در نظر نگرفته است. این مقام مسئول وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که پیش از شیوع ویروس کرونا میانگین مراجعه روزانه به این کتابخانه ها به 3000 مورد می رسید، اما در این روزها این رقم به کمتر از 100 نفر کاهش یافته است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
با به این ترتیب با این مجله شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.